این مجله از دریافت جایزه صلح نوبل نرگس محمدی فعال سیاسی زندانی براتون میگیم. و گزارشی داریم در مورد زنانه تر شدن آموزش عالی و ساختار بازار کار مردانه که موج مهاجرت زنان تحصیل کرده رو به دنبال داره. و از درگذشت آتیلا پسیانی بازیگر و کارگردان پیشکسوت براتون خواهیم گفت. برای شنیدن این خبرها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که به پاس مبارزه برای حق داشتن زندگی کامل و با عزت سزاوار دریافت جایزه صلح نوبل شناخته شده. نرگس محمدی سالها علیه تبعیض و ستم سیستماتیک به زنان مبارزه کرده. در گزارشی که با هم خواهیم شنید، رویا کریم مجد با مروری بر گفتگوهای رادیو فردا با نرگس محمدی در سالیان گذشته نگاهی داره به فعالیت‌های مدنی و کنشگری این برنده جایزه صلح نوبل.
من یک فعال مدنی هستم. عهد و پیمان من با مردم من هست. هر جایی که فکر بکنم که مردم هستن، من همون جایی ایستادم. جای دیگری برای خودم متصور نیستم. و تو همون چارچوبی که فعالیت میکردم به عنوان یک فعال مدنی که دارم تلاش میکنم برای این که صلح و حقوق بشر در کشور من هم تحقق پیدا بکنه، من همون راه رو ادامه خواهم داد.
صدای نرگس محمدی را شنیدید، فعال حقوق بشر 51 ساله ایرانی که بیش از 20 سال از زندگی خود را در مبارزه برای احقاق حقوق بشر در ایران صرف کرد و روز 14 مهر 1402 به عنوان برنده نوبل صلح معرفی شد. نرگس محمدی دانش آموخته فیزیک کاربردی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از اعضای کارزار لگام، لغو گام به گام اعدام و فعالی مدنی است که سالهای طولانی از زندگیش را به آگاه سازی مردم و مقاومت در برابر فشارهایی گذرانده که به گفته او ناعادلانه و مخالف موازین حقوق بشر بوده است.
متاسفانه نقض حقوق بشر در زمینهای مختلف در ایران سابقه داره و این منحصر به یک دوره خاص نیست. من فکر میکنم که حداقل کسانی که از 30 سال پیش به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون، به خاطر داشتن عقیده دگراندیشانه، به خاطر اعتقادشون به آزادی بیان و به خاطر مجموعه طرز تفکرشون، آرا و نظراتشون و فعالیت‌هاشون محرومیت‌هایی رو به خصوص در حوزه کار، در حوزه تحصیل متحمل شدن کم نیستن، که من واقعا قطره‌ای در این دریا هستم.
نرگس محمدی در سالهای تحمل زندان با ارسال نامه به سازمانهای بین‌المللی و رسانه‌های خارجی تلاش کرده تا از مصادیق نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بگوید. او در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به طور آشکار و بی‌تردید یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان دانست. این فعال حقوق بشر زندانی در خرداد ماه 1402 در نامه‌ای به واتسلاف بالک با اشاره به کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، شکنجه معترضان و منتقدان و تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها توسط جمهوری اسلامی نوشت: من از زندان اوین برای تک تک ادعاهایم سند و مدرک دارم و شهادت می‌دهم. سندی که او پیش از این منتشر کرده کتاب و مستند شکنجه سفید است که در آن به شرح جزئیات شکنجه ها و آزار زنان زندانی پرداخته. انتشار این کتاب موج گسترده ای از واکنش ها را در پی داشت و تصویری دهشتناک از آنچه زنان زندانی در ایران می گذرانند را تصویر کرد. نرگس محمدی خود یکی از قربانیان شکنجه سفید در زندان های ایران است که آنگونه که می گوید شکنجه ها منجر به بیماری او شدند.
لزومن به این معنا نیست که یه جا ببندن و کف پات بزنن. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانیه. بیماری که الان من مبتلا شدم بهش، که چند وقت پیشم شب ساعت 4 من مبتلا به فنج شدم و منو بلافاصله بردن بیمارستان، من اینو توی سلول های 209 گرفتم. 10 روز اول که گذشت بازجویی های من که خیلی فشرده بود، خیلی طولانی بود، شب حتی من بازجویی داشتم، یه بار تا از اون صبح من بازجویی داشتم، یه بار توی بازجویی من اتفاق افتاد و رو این بود که من توی از بازجویی اومدم، غروب بود و داشتم میرفتم، احساس کردم که چقدر حالم بده، دست و پام چقدر شله، نمیتونم خودم رو نگه دارم.
ابتلای نرگس محمدی به اسپاسم عضلانی و فلج موقت سبب شده تا پزشکان در سال 1389 اعلام کنند که او نمیتواند مجازات زندان را تحمل کند. نرگس محمدی آزاد شد و تا سال 91 که بار دیگر با اتهامات جدید بازداشت شد، از سوی ماموران امنیتی تحت فشار قرار گرفت تا ایران را به همراه فرزندان دوقلویش ترک کند. همسر او تقیه رحمانی پیش از آن ایران را به مقصد فرانسه ترک کرده بود، اما نرگس محمدی میگوید که به این فشارها تن نداد.
من آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من میخواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم. یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید، بلکه از کوههای کردستان باید برید. که زمستون بود، من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید، از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها این گونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
با اینکه نرگس محمدی در 14 سال گذشته بیشتر روزهای خود را در زندانهای زنجان و اوین گذرانده، هر روز برای به دست آوردن کمترین حقوق خود مبارزه کرده و نگذاشته تا فشارهایی که علیه او اعمال شده پشت درهای بزرگ زندانها پنهان بماند، با این همه نرگس محمدی همچنان چشم امید به آینده دارد.
و من فکر میکنم که اعتراضات ما به نقض حقوق بشر، اعتراضات ما به نقض حقوق اساسی ملت ایران چیزی نیست که ما این تحولاتی که شما گفتین، نمیدونم زندانی کردن، بازداشت کردن، ما رو محروم کردن از حقوق انسانیمون یا اونها تأثیر بذاره. و من به عنوان یک فعال مدنی تو همون مسیری که حرکت میکردم به حرکتم ادامه خواهم داد.
روی کریمی مجد مروری داشت بر گفتگوهای رادیو فردا با نرگس محمدی در سالیان گذشته. اما یکی از کنشگران مدنی که در سالهای اخیر همراه نرگس محمدی در بیرون از زندان و همچنین داخل زندان بوده، عالی مطلب‌زاده است. این دو با هم بازداشت شدن و خانم مطلب‌زاده ماها در زندان اوین همراه خانم محمدی بود. اونها چندین بیانیه رو نیز از داخل زندان به طور مشترک امضا کردند و خصوصاً به شرایط زندان قرچک و زندانیان زن پرداختند. عالی مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در پایان زمستان گذشته از زندان اوین آزاد شد و در گفتگویی که با هانا کاویانی از رادیو فردا داشته از نرگس محمدی میگه.
من فکر میکنم نرگس به حدی به راهی که انتخاب کرده اعتقاد داره و مصممه تو این مسیر. همین ها داره بهش انگیزه و قدرت میده. خیلی وقتا من میدیدم که وقتی حالا به دلایلی صحبت علی و کیانا پیش میومد، نرگس سکوت میکرد، تو خودش میرفت و واقعا حرف نمیزد. اون سکوت خیلی برای من سنگین بود، ولی تو اون فضا من ندیدم که نرگس اظهار دلتنگی کنه، میدونین، شکایت کنه. سعی میکرد همیشه وجه مثبت قضایا رو ببینه، شور زندگی. اینها رو واقعا من با نرگس زندگی کردم، از نزدیک دیدم. به شدت نرگس شور زندگی داره، پرشوره، زندگی، عاشق زندگیه. هر کدوم از بچه‌هایی که آزاد می‌شدن، حتی مثلا اگر نرگس به تازگی حکمی بهش ابلاغ شده بود، میگه بعد از تو من آزاد میشم، هفته دیگه من دارم آزاد میشم. یعنی همیشه جوری در موردی صحبت میکرد که واقعا همه ما فکر میکردیم آره انقدر نزدیکه. یک باور خیلی قوی در وجودش هست که من فکر میکنم همین باعث میشه تمام این سختی ها و ناملایمات رو نرگس بتونه پشت سر بذاره. واقعا تحمل زندان سخته، دوری از عزیزان سخته. یک لحظاتی واقعا دیوارها انقدر فشار میارن بر روح و روان آدم که نمیدونم چطوری توصیفش کنم. نرگس هم به هر حال یک انسانه که تمام این سختی ها رو لحظه به لحظه ها رو تجربه میکنه داره، ولی اون شور و اون باور قلبی که داره به نظر من خیلی کمکش میکنه و خیلی براش راهگشاست.
علی مطلب‌زاده، عکاس و حق و فعال حقوق زنان و دوست خانم نرگس محمدی، از او برای ما گفت. اما همطور که میدونین، نرگس محمدی فعال حقوق بشر در شرایطی برنده جایزه صلح نوبل 2023 شده که همچنان در زندان اوین زندانی است. نگاهی به کارنامه نرگس محمدی نشون میده او تمام عمر خودش رو برای آزادی مبارزه کرده، برای تحقق آزادی و صلح و تأمین حقوق بشر. صدای نرگس محمدی هرگز در زندان و در لحظات کوتاه آزادی خاموش نشد. در همین زمینه منصور شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
درست 20 سال پیش بود که جایزه نوبل وارد ایران شد از طریق خانم عبادی و این خودش بدعت‌هایی رو با خودش آورد، ائتلاف‌هایی رو ایجاد کرد، کمپین‌هایی رو به وجود آورد که چه در داخل زنها دلگرم شدند و تونستن هول این جایزه در واقع سلوک و رفتار اجتماعی رو انتخاب کنند که زبان زد بشن، هم جهان باعث شد که جهان نگاه به داخل بکنه. نرگس محمدی در واقع حاصل اون ائتلاف هاست، فرزند اون ائتلاف هاست و حالا ما باز شاهدیم که بعد از 20 سال این فرزندی که اون موقع به هر حال دوران بسیار جوانی و بعد از دانشجویی و البته فعالیت حقوق بشری خودش رو تازه شروع کرده بود، همپای این ائتلاف ها و میراثدار در واقع ایجاد نتورک ها، ایجاد شبکه ها، ایجاد گروه ها و تقویت جامعه مدنی، حالا خودش برنده جایزه صلح نوبل شده و در روزگاری که جنبش زن زندگی آزادی واقعا همه جهان رو به بهت و حیرت واداشته، بابت این میزان از قدرت زنان ایرانی، چه اونهایی که تو زندانن، چه اونهایی که تو بیمارستان الان در کما هستن مثل آرمیتای عزیز، چه اونهایی که تنهای عزیزشون به گورستان ها سپرده شد، چه اونهایی که در دانشگاه ها استادایی که اخراج شدن، دانشجوهایی که ممنوع تحصیل شدن و چه زندانی هایی که در تبعید های سخت به سر میبرن. این یک جایزه عمومی است و حاصل نهادسازی و ائتلاف های زنان طی این 20 سال. مبارک زنان ایران باشه، مبارک نرگس باشه و به تمام کاندیداهای این جایزه باید تبریک گفت.
اهدای جایزه صلح نوبل امسال به خانم نرگس محمدی رو خدمت ایشان و خانواده گرامیشون و تمام هموطنان گرامی ایرانی به خصوص خانم ها تبریک عرض میکنم. لازم به یادآوری هست که رادیو فردا در تعلق گرفتن این جایزه به ایشون نقش بسیار مهمی اجرا کرد. ایشون رادیو فردا طی سالهای گذشته با گزارش‌های ممتد از زندگی ایشون و کارهایی که کردن و از زنده نگه داشتن موضوع روز ایشون و اجازه ندادن که کهنه بشه، خدمات زیادی کردن و جامعه جهانی رو به سوی حقوق بشر ایران جلب کردن. لازم است که از رادیو فردا واقعا تشکر کنیم. روزتون خوش.
تبریک به خانم محمدی به خاطر برنده شدن جایزه صلح نوبل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند روز پس از پرتاب اونچه مقام‌های دولت جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران ماهواره تصویربرداری نور 3 نامیدند، فرانسه از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد از تهران خواست به فعالیت‌های موشکی بی‌ثبات کننده خودش پایان بده. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این اقدام جمهوری اسلامی در هفته گذشته با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت نداره و پاریس اون رو محکوم میکنه. مصطفی خلجی گزارش میده.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده با توجه به نزدیکی فناوری‌های مورد استفاده برای پرتاب‌های فضایی و پرتاب‌های بالستیک، این پرتاب مستقیماً به پیشرفت نگران کننده برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کند. وزارت خارجه فرانسه ادامه داد این فعالیت بخشی از تداوم مجموعه‌ای از شکست‌ها و نقض مکرر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و در شرایط افزایش تنش چند ساله هسته‌ای است که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آمده است. وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد که این اقدام جمهوری اسلامی بار دیگر این موضوع را یادآوری می‌کند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا چه حد منبع نگرانی برای جامعه بین‌المللی است. فرانسه تأکید کرده که به همراه شرکای بین‌المللی‌اش به طور کامل بسیج خواهد شد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. چهارشنبه هفته گذشته فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی پرت تاب موفقیت آمیز ماهواره بر قاصد و قرار گرفتن ماهواره نور 3 در مدار زمین شد، اما خبرگزاری رویترز این ماهواره را نظامی نامید و نوشت که پیشتر ماهواره‌های نظامی با نام‌های نور 1 و نور 2 نیز در سال‌های 2020 و 2022 از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند. در روزهای اخیر اولین بار آمریکا به پرتاب ماهواره نور 3 واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 6 مهر گفته بود که تداوم توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای منطقه و امنیت بین‌المللی است. پس از آن بریتانیا و آلمان نیز این پرتاب موشکی را محکوم کردند. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه هوافضا به گفته او حق مسلم جمهوری اسلامی است. در شرایطی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت تهران مجاز نیست به تولید یا گسترش موشک‌های بالستیک اقدام کند که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند، نگرانی جامعه جهانی از این پرتابگرها این است که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند. قرار است تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه جاری میلادی پایان یابد، اما پیشتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما سازمان سنجش با اعلام نتایج نهایی قبولی‌های کنکور 1402 اعلام کرده که 61% از پذیرفته شدگان کنکور امسال زن و 39%شان مردند. بر اساس آمارهای این سازمان شمار پذیرفته شدگان کنکور در رشته‌های مختلف امسال نزدیک به 483 هزار نفر بوده. روند رو به رشد قبول شدگان زن کنکور در ایران از سال‌های گذشته آغاز شده، اما آیا چنین روندی رو میشه مثبت ارزیابی کرد و آیا این به آن معناست که سهم زنان در جایگاه‌های اجتماعی بیشتر از مردان خواهد بود؟ به این سوال‌ها سعید پیوندی، جامعه شناس، کارشناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه ساکن فرانسه پاسخ داده.
این 61% فقط مربوط میشه به دانشگاه‌های کنکور سراسری یا دانشگاه دولتی، و اگر ما مجموع دانشگاه‌های ایرانو در نظر بگیریم بین دخترها و پسرها تقریبا به طور مساوی فضای آموزش عالی ایران تقسیم میشه، یعنی حضور دخترها در جای دیگه کمتره. اما همزمان در مورد معنای این رقم، به خصوص چون در هر دانشگاه دولتی از اعتبار و کیفیت بیشتری برخوردارن، بنابراین حضور دخترها در چنین دانشگاهی خب از نظر علمی و از نظر سطح دانششون بسیار معنادار هست. من فکر می‌کنم که ما در حقیقت از طریق زنانه شدن آموزش عالی نتونستیم این مسیر را همونجوری که در کشور دیگه اتفاق افتاد ادامه بدیم، یعنی بازار کار ایران و مشاغل اصلی ایران اون جاهایی که در واقع قدرت درش تقسیم میشه اونها رو زنانه بکنیم. یه به خاطر اینکه ساختارهای بازار کار به شدت مردانن، اینا مقاومت کردن در مقابل حضور تعداد زیادی زنانی که دانش آموخته آموزش عالی هستن. در نتیجه وقتی شما باستا به اینا در بازار کار میبینید به همین اندازه گسترده نیست، هرچند که امروز از دو زنی که در بازار کار حضور داره بیش از یک زن، در حقیقت همین میشه 1.2 زن دارای آموزش عالی، سطح آموزش عالی هستن، که در حالی که این درصد برای مردا حدود 1/4 هست فقط. بنابراین میشه گفتش که هم به هر حال تحول خیلی مثبتیه و نتیجهش هم ما در جامعه ایران میبینیم، یعنی حضور زنان در تمام عرصه‌های مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و درخششون. و از طرف دیگه از اونجایی که موانع مهمی هم برای جذبشون به بازار کار و حضور فعالشون در جامعه وجود داره، ما شاهد زنانه شدن مهاجرت هستیم. یعنی خیلی از این زنانی که تحصیل میکنن، خصوصا اونایی که در سطح تخصصی بالای قرار دارن، به خاطر شرایط ایران به ناچار اینا رو ترک میکنن و به کشور دیگه میرن.
آتیلا پسیانی، بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، در 66 سالگی پس از یک دوره بیماری در پاریس درگذشت. آقای پسیانی در فیلم‌های تلسم، شام آخر، نیمه پنهان، دو زن و نسل سوخته ایفای نقش کرده بود. حضور تو امان او در دو فیلم از فرزاد مؤتمن، صداها و آخرین بار کی سحر رو دیدی، در ژانر پلیسی با فضای کاملا متفاوت شاید بشه بیانگر گوشه‌ای از توانایی‌های این هنرپیشه رو گفت. در همین زمینه محمد زرقامی گفتگوی داشته با فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما، و از همکاری او با او صحبت کرده.
آتیلا پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست، و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازی‌های حجیم‌تری، وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده‌تری بازی کنه، رو ارائه بده، و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن، و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر، و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای مطمئن میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این دو گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه، و هم بازی هایی که تو ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن، هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر رو دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف، و تو حضرش فوق‌العاده بود. ضمن اینکه آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود، یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود، و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست، و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین، خودش میشد، به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکنی.
با اسمام این گفتگو به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda